بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم صلوات الله، خاصه وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین. صلواتی هدیه بفرما. خداوند انشالله این نشست و برخواست ناقابل و به کرمش از ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارک حضرت، خدمت و نوکری آستان شریفش، شهادت در راهش نصیب همه ما جد آبادمون، نسل و ذریه‌مون تا قیامت بشه. صلوات دیگری محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خطبه 210 کتاب شریف نهج البلاغه رو گفتگو می‌کردیم. عرض شد محضر شما که این خطبه اصلش در کتاب‌های متعددی قبل از سید رضی ضبط شده و ثبت شده در آثار اسلامی، از جمله کافی شریف. توضیحات مختصری راجع به صدور و سند و اینها گذشت. اومد محضر امیرالمومنین، عرض کرد که آقا جان، شما روایات تفسیری مثلا مقداد رو قبول میکنید، سلمان رو قبول میکنید، بقیه رو رد میکنید، ما از کجا بفهمیم چی به چیه؟ اینجا حضرت فرمود من 4 نکته بهت میگم که 5 نداره تو این روایت. البته اگه خود دقت کنیم 5 و 6 هم داره. نکتهشم اینجاست که عرض کردیم این روایات که رسیده همش که متواتر نیست، ممکنه افتادگیایی داشته باشه یا حداقل شقوق دیگری هم به ذهن میرسه. و البته اینجا امیرالمومنین صلوات الله علیه دارن راجب به راوی مستقیم از پیغمبر اکرم که صحابه محسوب میشن تقسیم بندی میکنن، نه کل راویان. طبیعتا کل راویان حالتهای دیگه هم پیدا میکنن. حالت اول این بود که حضرت فرمود منافقه، بازیگری میکنه، خلاصه یه جوریه که نابغم اگر باشی حرف زدنشو میپسندی، ظاهر سازیش خوبه، آدم جذب میکنه، جذاب صحبت میکنه، دروغ به پیغمبر نسبت میده. این حالت اول که این نسبت به راویان از معصومین بعدی هم هست که دروغ ببنده، فراوان امکان داره، انگیزه های متعددی میتونه باشه برای دروغ بستن. این روزا که شما مباحث سیاسی اجتماعی رو دنبال میکنید و دروغ‌های فراوان میشنوید، کاملا روشنی که قبلا میشده برای انگیزه های مختلف سیاسی اجتماعی کسی دروغ بگه. این یه حالت، این حالت گذشت. مرحله بعدی حضرت 3 دیگه هم فرمودن که اگه صلواتی بفرستید من از متن کافی میخونم براتون. حالت بعدی، حالا یه وقتی اصلا راوی دروغگوه، قرآن هم میفرماد دیگه، میفرماد که همینجا در جا نپذیرید هر کی از آل سید هر چی گفت، ان جاءکم فاسقون بنبأین فتبینوا. اگه همین آیه رو ما آقا بهش گوش میکردیم و گوش بکنیم، اینقدر جامعه آسیب نمیبینه، هم در انتخابهاش هم در درگیری‌های اجتماعی. به همین حرف قرآن ما گوش نکردیم که اگر فاسقی خبر آورد تبیین کنید، بررسی کنید، از اهل خبره ثقه راستگو بررسی کنید، اگر راست بود دنبال کنید، هم گاهی مسئولیت رو به فاسق نمیدادیم، هم در بعضی وقتا که اتفاقاتی تو کشور میفته جون عزیزی ممکنه از دست بره آسیب نمیدیدیم یا مشکلاتی که بر مردم به وجود میاد. یکی از مهمترین پاشنه آشیل‌های جامعه اسلامی این به این آیه عمل نمیکنه. یکی از مشکلات بزرگ خبرگزاری ها رسانه ها اینه که به این خوب معمولا عمل نمی کنن، معمولا قاطبتا خوب عمل نمی کنن، معمولا اصل رو بر این بذارید که عمل نمی کنن الا اینکه یه شاز نادر استثنایی پیدا کن و هزاران مصیبت اجتماعی هم به وجود میاره. هزاران مصیبت اجتماعی باید تبیین کرد. حالا از این که به بیدینان آدم توجه کنه، از این که به دشمنان آدم تکیه کنه، از این که به دوست نادانی که حرف راست نمیزنه آدم و همینطور. همینطور. نگاه کنین خدا با مرجفون، کسایی که حرف میزدن مدینه رو از جهت امنیت روانی زمان رسول خدا به هم میزدن چقدر تند برخورد کرد و ما چقدر از این کارا کردیم. دینداران به نحوی، بیدینان به نحوی، اصولگرایان به نحوی و اصلاح طلبان به نحوی گوش نکردیم به حرف خدا، چوبم میخوریم. فرمود حالت اول اینه که دروغ میگه، حسن راوی دروغ گوه. حالا اینجا مستقیم از پیغمبره، گاهی آقا روایت از امام دیگه است، مستقیم از پیغمبر اکرم نیست، یه نفر دیگه اون وسط ممکنه دروغ بگه، سندم دروغ بگه. یعنی من میگم من از ایشون شنیدم از پیغمبر. دقت میکنین؟ حالا فرمایش امیرالمومنین ناظر به اصحاب مستقیم از پیغمبر اکرم شنیدن، خب این دروغ و بعدی ها میتونن بگن. این یه حالت. حالت دوم چیه؟ فرمود و رجل سمع من رسول الله شیئن. گاهی میبینی طرف از پیغمبر روایت میشنوه، اینجا خصوصیت نداره، میتونه راوی از امام معصوم بشنوه یا راوی دوم از راوی اول بشنوه شفاهی. لم یحمله على وجهه، منظور رو دقیق متوجه نشه، یا اینکه این کلیت داره یا اختصاص به یه زمان خاص داره رو متوجه نشه که الان توضیح میده. و وهم فی، در این خلاصه وهمش هم دخالت بده، درست متوجه نشه، بعد اینو میخواد این فهم خطای خودشو به معصوم میخواد نسبت بده. این برای ما هم هستا، یه نفر مستقیم از معصوم میشنوه ممکنه خوب متوجه نشه، خطا در فهم اتفاق بیفته. لذا این بحثی که ما میکردیم گفتیم آقا این روایات معصوم نیستن، چون این روایات که شما مستقیم اینجا خود معصوم بیان کنه، بیان معصوم معصومه، بیان معصوم هم نوره، اما آنچه من میگیرم از معصوم مینویسم دیگه آنیه که من مینویسم، این دیگه ممکنه به من توش خطا بکنم، قاطی پاتی کنم، اشتباه کنم، حافظم خراب بشه. امروز یه جایی زنگ زدن به من گفتم فلان جا میخوام یکی رو دعوت کنیم، کیو دعوت کنیم؟ گفتم دکتر فلانی رو، بعد یهود قطع کردم گفتم الان احتمالا فلانی و اسمشون مشترک فلانی رو فکر کرده، در حالی که من اون یکی منظورم بود. زنگ زدم گفتم شما فلانی رو فکر کردی؟ گفت بله دیگه. گفتم نه من منظورم اون یکی بود. میگه فلانی گفت اینو دعوت کنیم، من نگفته بودم، اسم مشترک بود. دقت میکنی؟ گاهی ممکنه راوی از راوی خوب متوجه نشه، لم یحمله على وجهه، گاهی اصلا روایت رو درست نوشته راوی، من به عنوان خواننده میخونم درست متوجه نمیشم. این که خیلی بیشتر اتفاق میفته، چون این متن لحن نداره که، صوت نداره که، اشتباه متوجه میشه. بعد اینو نسبت میدم به کی؟ میگم امام صادق فرموده. آقا این فهم توه، تا امام صادق چند تا راه داره تا برسه به امام صادق. خیلی هم که زور بزنیم تو فقه اینه که صحت انتصابش به امام صادق حجت داریم، یعنی با این مباحث رجالی بگیم آقا میشه این رو به امام صادق نسبت داد، مثلا ما دروغ نبستیم به حضرت، با این حال بازم ملموس امام فرموده باشه، ممکنه راوی خطا کرده باشه، درست نفهمیده باشه. حضرت میفرمود و لم یتعمد کذبن فهو فی یده، نمیخواد اون چیزی که دستش دروغ ببنده، دروغ بستن مال کار اولی بود، گروه اول بود، نمیخواد دروغ ببنده، ولی خوب متوجه نمیشه. یقول بهی و یعمل بهی و یرویه، میگه اینو به نسبت پیغمبر نسبت میده، خودش طبقش عمل میکنه، روایت هم میکنه. فیقول انا سمعته من رسول الله، این راوی است، یا انا سمعته من مثلا جعفر ابن محمد از امام صادق، یا اینطور، در حالی که اونی که شنیده رو درست نفهمیده. فلو علم المسلمون انه وهم لم یقبلوه، اگه مردم بدونن، مسلمین بدونن این درست نفهمیده، که این روایت ازش قبول نمیکنن، یا پیغمبر این دروغگو نیست، حواس پرت. ولو علم هو انه وهم لرفضه، خودش هم میدونست بعد فهمیده به این عمل نمیکرد، ولی الان خیلی صفر میگه من خودم شنیدم. مخصوصا این که اتفاق میفته، مخصوصا اون زمانهایی که فرمود رحم الله امرأ عرف معاری و کلامنا، اونجایی که امام داره تو جمعی با محدودیت صحبت میکنه، تعریزی صحبت میکنه، یه جوری حرف نمیزنه همه بفهمن، نفوذی تو جلسه نشسته، یا خبر به جایی میرسه که نباید برسه، امام یا تقیه میکنه یا توریه میکنه کلامو، یه جوری هم نظرشو میگه هم نمیگه. بلا تشبیه مدل کاریکاتوریش اینیه که شما پشت بیسی ما شنیدین یه نخود بنداز تو گلوش، اون یه نخود بنداز تو گلوش که نیست منظورش، که منظورش چیز دیگه است. مثلا پرستوها اومدن آب و دونه ندارن، زمستون هم هست هوا سرده، خب اینه که ندارم میگم هوا سرده پرندهای مهاجر دارن میان، اینه اون یه چیز دیگه داره میگه، اون یه چیز دیگه میخواد بگه. گاهی اینقدر رمزی صحبت نمیکنه آدم متوجه نمیشه، گاهی اصلا داره رمزی صحبت میکنه، همه متوجه نمیشن اینو، بعد اینو نقلم میکنه، خب این روایت میرسه به نسل بعد، به نسل بعد، به نسل بعد میرسه دست ما، بعد میگه آقا من روایت امام صادق رو بذارم کنار برم سراغ غیر، این روایت امام صادق نیست که، منظور سخن امام صادق نیست که، دو تا بیل تو کمرش خورده، یکی این سلسله سندش چقدر دقیق نقل کرده، یکی من چقدر درست فهمیدم. اصلا فقه عمده بحث تو درس‌های فقه اینه که عمدش اینه که سعی کنیم فهم کنیم کلام امام معصوم رو از بین روایاتی که راویان توی موضوع نقل کردن، درست نقل معلوم نیست کردن یا نکردن، چی کار باید بکنیم، از کجا تشخیص بدیم. مثلا نقل شده مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه به متفردات بعضی از راویان، مثلا عمار ساباتی اعتماد نمی کرد، گفت این خوب نبوده عربیش، کلام امام تا بخواد مثلا یکی یکی کلمه اینا رو ترجمه کنه تو ذهنش به خورد سرعتش کم میاره دیگه، آدم به زبون که مسلط نیست، ممکنه خوب حمل نکرده و فهم نکرده باشه، یا امام اصطلاح استفاده کرده، این هی رفته توی گوگل ترنسلیتینگ فلان مثلا این داره سرچ میکنه که این کلمه یعنی چی، اینجا اصطلاح، این تا بخواد اینو متوجه بشه رد شده امام، این تو حافظش خراب میشه. مثلا صد مدل دیگه هم میتونه باشه، صد مدل دیگه، این کدوم اینا، اینی که شما در علم رجال میبینید به این بحث اهمیت میدن که فلانی مثلا اختلط فی آخر عمرهی، آخر عمرش حواسش پرت شده بود، دقت میکنی؟ یه تیکه از این روایت و یه تیکه از اون روایت قاطی میکرد، یا حواسش پرت شده بود اینا رو جا به جا میکرد، اشتباه میکرد، فراونه. من مثل اشتباهاتی که خودم در فهم روایت کردم بخوام بگم ده ها جلسه طول میکشه. گاهی آدم اشتباه هم نفهمیده، موقع بیان مجدد اشتباه میکنه، اصلا اشتباه نفهمیده، از امام درست فهمیده، وقتی میخواد به بعدی بگه اشتباه میگه. فراوان الان بعضی تو جلسه نشستن، من یادم میاد که روایت رو از حفظ گفتم، آدماشو جا به جا کردم. حافظ اشتباه میکنه فراوان. حالا امیرالمومنین چی میخواد بفرماد؟ چرا آقا همه روایت و بیشتر روایت رو رد میکنی شما؟ البته امیرالمومنین بیشتر روایت که داره رد میکنه اشتباه نشه، نمیخوام الان بگم بیشتر روایت رو رد کنید، رد و قبول روایت کار عالمه. اونجا که امیرالمومنین سوال کرده راوی روایتی است که از پیغمبر رسیده، روایتی که از پیغمبر رسیده متاسفانه چون محدودیت نقل حدیث اتفاق افتاد زمان خلفا، تعطیلی مطلق نشد برخلاف نظر مشهور سنتی، چون غیر سنتی ها چیز دیگه میگه، سنتی داریم و سنتی داریم، یعنی علمایی که سنتی متحوزه و اینا درس میخونن، اینا میگن منع تدوین حدیث و ممنوعیت تحدیث صورت گرفت، اینجوری نیست، ممنوعیت مطلق نبود، ممنوعیت نسبی بود، یعنی حکومت به یه عده اجازه میداد حرف بزنن، در مورد بقیه سختگیری شدید میکن. زمان معاویه و بنی امیه که اصلا یه اتفاقات عجیبی افتاد تو این 25 سال قبل امیرالمومنین و 20 سال بعد معاویه، بعد امیرالمومنین که معاویه بود خیلی اتفاقات افتاد، بعدش هم که حالی بنی امیه بنی عباس هر که راه رسید خلاصه بعدا سیشه سنار روایت جعل کرده. فراوان اینطوری، اینجا امیرالمومنین نسبت به یک خلاصه گاری روایت جعلی داره صحبت میکنه، فرق داره با روایات شیعه. این فرمایش امیرالمومنین حمله به روایات شیعه نکنید لزومن، اینجا امیرالمومنین نسبت به روایات پیغمبر تو جامعه مطرح بوده زمان حکومتش داره مطرح میکنه. مثلا احمد حنبل میگه من این کتاب مسند رو از بین 750 هزار روایت انتخاب کردم. 750 هزار روایت بهار رو شما بشمرید معلوم نیست 100 هزار تا روایت داشته باشه توش، 750 هزار. بعد میگه اگر ادعا رو ببینید، میگه اگر روایتی اثری ازش، مفهومی ازش، شبیهی ازش در مسند من نبود، این نشون میده اصل نداره. یه ادعا اینجوری هم کرد. خب چند هزار تا روایت داره مسند احمد؟ 24-5-6-7 هزار تا. حالا تون شماره گذاری ها گاهی دوتا رو یکی میکنن، یکی و دوتا میشمارن، یه همچین عددی، یعنی 20,000 و 25,000 و 750,000 میشه چقدر آقا؟ 1 به 50، یعنی از هر 50 روایت یکیش اینایی هم که من آوردم به معنای که لزوما صحیحه نیست، اگه این تون نیاوردم یعنی اصل نداره اصلا. شما ببینید چه یعنی دریای از نظر احمد حنبل که خیلی هم طرفدار معاویه است و اینا، تازه یعنی دریا روایت تک و توک، دقیق میفرمایید چه بلایی آوردن سر روایات. ما به این شکل نبودیم، ما چون فراری و حاشیه‌ای بودیم، کتبمون قایمکی بوده، خیلی در معرض اینقدر کارخونه جل نبوده. نمیخوام بگم روایت جلی نداریم، اینطوری مثل اونا یه بنی امیه بیاد هر کاری میخواد توش بکنه نبوده. لذا اینجا این تیکه از روایت رو نباید نسبت بدیم، مثلا اینو کسی در مورد روایت شیعه حق نداره بخونه، چون اون موقعی که این بحث صادر شده هنوز روایات شیعه وجود نداره، امیرالمومنین داره حکومت میکنه. روایات ما عمدتا از صادقین امام باقر امام صادق علیهم السلام به بعد عمدتا. اینجا حضرت داره راجع به جای دیگه صحبت میکنه. خود این روایت ممکنه آدم، یعنی عرضم چی بود، این جمله‌ای که حضرت هم ممکنه ما نسبت خود این روایت اتفاق برامون بیفته، فرمود چی؟ رجلن سمع من رسول الله شیئا لم يحمله على وجهه، درست نفهمه روایتو. همین اینجا را ما درست نفهمیم میگیم بیا روایت ببین چقدر دقت میکنید؟ نه آقا، حضرت راجع روایت شیعه صحبت نمیکنه. نمیخوام این روایت شیعه همش راسته، هیچی توش غلط نیست، اصلا هم چنین حرفی نمیخوام بزنیم، ولی اینجا حضرت راجع به روایت شیعه صحبت نمیکنه. موضوع بحث روایتی که دست مردمه، دست مردم اون زمانم این عامه. این یه حالت. مثلا چی طرف توهم میزنه درست برداشت نمیکنه؟ مثلا آقا روایت موضوعش عمومی نیست، طرف عمومی برداشت میکنه، فراوونه اینا، فراوونه. خیلی مثال داریم براش. مثلا فرض بفرمایید که امیرالمومنین سلام الله علیه یا پیغمبر اکرم برای هر دو اتفاق افتاده، میبینن حضرت میرن مسجد، میبینن یه خانم میاد میگه آقا این شوهر ما همش داره نماز میخونه، عبادت میکنه، صبح تا شب، شب تا صبح زار میزنه، گریه میکنه، زجه میزنه، دیگه کلن از خواهر برادری گذشتیم، پدر بزرگ ما شده، دیگه کار نمیکنه، این بچه ها قضا که میخوان. حالا اینجا مورد خاصه، مردم عموما حوصله این کارا رو که ندارن. معمولا مردم میرن سراغ دنیا. حالا یکی پیدا شده اینقدر رفته سراغ آخرت که از وظایفش هم مونده. اینجا حضرت با این که صحبت میکنه چند تا توصیه بهش میکنه. دقت میکنید؟ مثلا فرض بفرمایید بهش بگه که آقا روزی 2 ساعت میشینی با خانم درف میزنی. اینجا داره اینو درمان میکنه حضرت. اونی که درست ممکنه بحث و متوجه نشه از کلمه، از جمله پیغمبر، حالا مثالایی داشت که من اون مثالا چون کدوم حاشیه داشت وارد مثالاش نشد، ممکنه اینو چی برداشت کنه که پیغمبر فرمود شبی 2 ساعت با خانم باید حرف بزنی. این جمله عمومی نبود که بعضیا هستن فقط با خانمشون حرف میزنن. اینو باید به واقع وظائفش، یعنی لزوما اطلاق نداره، مفهوم راجب اون موضوع نیست. ها مثلا این داره اینو درمانش میکنه، این به این معنا نیست که اینو توصیه کنیم. یا مثال دیگه بزنم من برای شما، اینو تو امر عقیب حضر میگنش. مثلا فرض بفرمایید که آقا پزشک به مریض میگه که آقا به مدتی گوش نخور، توجه میکنی مریضه، میگه برات خیلی ضرر داره، میمیری فلان میشونه، هم کجا چیچی میشه، چیچیت بالا میره، پایین میره، این چیزایی که هست. بعد از یه مدتی میره سراغش، اینجا رو دارن ضبط میکنن. حالا فکر کنید این روایت طبی و این توصیه رو معصوم بکنه، میگه گوشت بخور، منظورش اینه که اون ممنوعیت قبلی چی شد؟ برداشته شد. نه اینی که حالا دیگه برو هی گوشت بخور. دقت میکنیم؟ قرآن هم داره دیگه، کجا؟ مثلا برای روزه دار، برای کجا؟ اذا حللتم فاستادوا. مثلا میگه آقا محرم شدی حق صید، اذا حللتم فاستادوا، حالا که از محرم بودن خارج شدی حالا برید صید کنید. یعنی چی؟ یعنی همه حاجی ها باید برن شکارچی بشن؟ یه نهی قبلش رسیده، این امره به اون نهی رب داره. اذا حللتم فاستادوا، وقتی از احرام خارج شدید برید صید کنید. این یعنی اون حرمت صیدی که گفتم اون بردا، این مال این زمان بود. اگه کسی درست متوجه نشه میگه خدا امر کرد، خدا گفته فاستادوا صید کنید. حاجیان محترم مثلا قله ماهیگیری دارم، 3 تا 100 تومن 2 تا بخر، یکی 3 تا ببر، اونجا بازارش داغ میشه دیگه، یعنی میخوان اینا آدم صید کنن، یه پشم پیدا نمیشه اونجا، اون آدم بخواه اونجا سید کن. امرش این نیست که برو سید کن، میخواد اون قبلی، ممکنه بد بفهمه طرف، اشتباه برداشت کنه. یا مثلا فرض بفرمایید گاهی یک کلمه است دو جا دو معنی میده. کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر مثلا حالا با تسامح نزدیکه که کفر بیاره. یه جایی پیغمبرم میفرماد که ارزش از پیغمبره، الفقر و فخری، فقر افتخار من. دقت میکنی؟ اون فقر اول، فقر و استضعاف و بیچارگی اقتصادی برای جامعه است. این فقر دوم، انتم الفقراء الی الله، همتون فقیرید بلکه فقر محضید. اونی که از همه بیشتر نزد خدا فقیرتر باشه و اینو حس کنه از همه وضعش بهتره. فقر مطلق در برابر خدا پیغمبره که از همه بیشتر میفهمه، توهم نداره، احساس غنای بی خودی نمی کنه، افتخارم به این، این به اون رب نداره اصلا. ممکنه اینا رو بذاره جای هم، فراوون از اینا اتفاق میفته. این که درست معناشو بفهمه و یعنی قاطی پاتی میشه. این یه حالت. آقا ده ها مثال دیگه هم بود که گذشت. این حالت دوم، یکی دروغ میگه، یکی خوب نمیفهمه. حالت سوم، و رجل ثالث سمع من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شیئا امر به. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد جل فرجه. حالت سوم، کسی که از پیغمبر یه چیزی شنیده که پیغمبر دستور داد این کارو بکنید، ثم نهى عنه و هو لا یعلم، بعد پیغمبر فرمود نکنید، این نفهمید، اینو انجام بدید و فهمید، انجام ندید و نفهمید. مثلا صید اجازه دارید رو فهمید، در احرام صید نکنید و نفهمید. یا بعد از احرام اذا حللتم فاصطادوا، حالا دیگه از احرام خارج شدید اجازه دارید صید کنید و نفهمید. گفت محرم دیگه، از وقتی محرم میشه دیگه حق صید نداره کلا. او سمعه ینهو ان شیئا ثم امر به و هو لا یعلم، یه چیزی رو نهی کرد بعدن اجازه داد، چه امر کرد بعد نهی کرد، چه نهی کرد بعد امر کرد. فحفظ منسوخه ولم یحفظ الناسخ، منسوخو شنید ناسخو نشنید. دو تا حکم داره، گاهی اصلا یه حکم، یه حکم قبلی رو نقض کامل میکنه، یعنی فعلا این حکم از این به بعد حکم عوض میشه. گاهی نه، توی موضوع، توی زمان و موضوع خاصی خیلی ممنون موضوع عوض میشه، نه فقط نه نسخ کامل. اینو متوجه نشد. الان موضوع متعه نزد اهل سنت اینطوری تحلیل میشه. نمیگن که شیعیان کلن متعه را از خودشون آوردن، ازدواج موقت رو، بلکه میگن پیغمبر اکرم در برهه‌ای اذن داد بعد نهی کرد، بعد اذن داد، اینجا محل دعواه، بعد نهی کرد یا بعد نهی نکرد. اونایی که طرفدار خلیفه دومن میگن دوباره نهی کرد، چون امروز وهابیای نگاه کنید بن باز و اینا نمیگن که ما به دستور خلیفه دوم عمل میکنیم، که میگن پیغمبر امر اجازه داد نهی کرد، دوباره اجازه داد دوباره هم نهی کرد. دیگه این نهی آخری نهی مؤبد بود، ابدی بود. خیلی ها اینو نفهمیدن. خلیفه دوم اومد چیکار کرد؟ گفت پیغمبر نهی کرده، شما مثلا اینجوری توجیه می‌کنید، شما نمیدونستید، من بهتون میگم پیغمبر نهی کرد، لذا اگر کسی انجام بده من حد زنا بهش میزنم. دقت می‌کنی؟ خیلی مهمه دیگه. اصل مسئله این مثال مهمه، حالا این که اینا چقدر راست میگن چقدر درست فهمیدن ایناش یه بحث سر جاش باید بحث کرد، که امر کرد نهی کرد. فقط امر رو، یعنی اون که میخواد کار فقاهی بکنه، همینی که یه مطلب یه جا گیر بیاره هیچ به درد نمیخوره، باید جستجو کنه ببینه بعدش جای دیگه مزانش چیزی جایی نکته‌ای هست یا نیست. مثال بزنم، یه مثال به نظرم تقریبا خوبی تو این زمینه آوردم که ربطی به بحث‌های فقهی نداشته باشه. ببین آقا، ما کلن یه خطری که در فهم اخبار و روایات داریم اینه که چون میل داریم از قبل به یه طرف موضوع، مثلا بگم تو همین موضوع متعه، ما شیعه ها میل داریم به یه طرف، میل داریم نه اینکه میخوایم بریم فردا متعه کنیم ها، یعنی یه طرفش رو حق میدونیم، لذا روایاتو بشنویم سعی میکنیم بریم به این سم. طرف مقابلم چون میخواد یه نفر رو بعد از پیغمبر رو از منجلاب نجات بده، اونم دنبال اینه که اینو به پیغمبر نسبت بده، درست؟ اینجوریه دیگه. لذا وقتی میخواد بگرده آخر سر ما میگردیم که خطای او رو پیدا کنیم، حالا چقدر درسته یا غلط سر جاش، و اونا میگردن او رو تبرئه کنن. نه؟ اینجور جا احتمال خطا خیلی بالاست. این مثال قبلا گفتم، الان عرض میکنم تا این مثالی که الان امروز آوردم بگم براتون. مثلا ما وقتی میبینیم دزدی در حکومت اسلامی هست، اعصابمون خرد میشه، دنبال این بریم ببینیم که آقا یه چیزی بگو بزن دهن اینو بشکن. الان از کی پیدا کنیم مثال؟ از امیرالمومنین. میگیم خب امیرالمومنین شنید بازار مسئول بازار اهواز یه غلطی کرده، رفت سوار الاغش کرد و چلاغ. شنیدید دیگه، این 600 بار در روز هر کی هر جا بگه راجع بگن فساد در نظر امیرالمومنین، میگه بازار اهواز بود و کی. آقا اینا یه نقل درپیت ناقص ناجور داره، محتواش رو کار ندارم درسته یا غلطه، سندش قابل اتکا نیست. چرا پس اینقدر مشهور شده؟ چون مسابقه میل ما بوده. امیرالمومنین زد له کرد دزد و فلان ها، کسی که گرون فروشی کرد، کسی که مثلا رانتخاری کرد، اینو زد ناجور لهش کرد، پدرشو در آورد، باباشو جلو چشش آورد. این جزا برامون قبول داریم. اصلا ما میخواستیم این حرفو بزنیم، حالا اگه از امیرالمومنین پیدا کنیم چه بهتر. آب یا دوام الاسلام نقل کرد، نقل میکنیم، اصلا کار به سندش نداریم. از اون طرف امیرالمومنین سلام الله علیه منذر ابن جارود دزدی کرد، اینو گرفت انداخت زندان. بعضی از دوروری ها و هم قبیله های این هی اومدن پیش امیرالمومنین اعتراض و خواهش و لابی و فشار و اینا، حضرت بدون مجازات اینو فقط عزلش کرد، مجازاتش نکرد، از زندان آزادش کرد. اینو نمیگیم. چرا؟ چون این خیلی مطابق میلمون نیست. این دیگه مطابق میلمون نیست، در حالی که از جهت اعتبار، اقلن اعتبار تاریخی اگر هم نگم حدیثی، این خیلی از اون معتبرتره. میتونم هر دو باشه البته. چرا اونو میگیم اینو نمیگیم؟ چون به اون میل داریم، به این میگیم ما به صلاح نیست، پر رو میشن مسئولان به این متمسک میشن، در صورتی که امیرالمومنین هر دوه. دقت میکنید؟ امیرالمومنین هر دوه، اگر هر دوش رخ داده باشه، اگر هر دوش رخ داده باشه. جای فراوانی داریم که روایتی از امیرالمومنین نقل میشه، درستم هست، میگیم مردم آقا تو استفاده میکنن. آقا اون امیرالمومنین که هست رو باید قبول کرد، نه اونقدر که از قبل، اون که از قبل میدونیم که امیرالمومنین نیاز نداشت، این که با دزد بازار باید برخورد کرد که شما به هر حقوقدانی برید تو این اسکیمو یا حقوقدان یه شکارچی حقوقدان بیارید آقا دزد رو چیکار کنیم که برخورد کنیم، که به استناد امیرالمومنین لازم نداشت. که چرا استناد میکنیم؟ اصلا نمیخوایم به امیرالمومنین خیلی وقت تمسک کنیم، چون میخوایم حرفمون نفوذ پیدا کنه، یعنی ابزار میشه امام نستجیر بالله برای حرفمون. طرف مقابلش یه چیزی که خیلی در جامعه ما زیاد اتفاق میفته، اینی که ما میخوایم از تاریخ عبرت بگیریم، شهوتش این بالاست. هرچی عبرت خفنتر جذابتر. مثلا این که بگیم ابن ملجم مثلا از اولیای خدا و از خواص اصحاب امیرالمومنین بوده و قاتل حضرت شده، این خیلی عجیبه. میگیم اینو دیگه سندش هم توجه نمی کن. حالا من یه نمونه آوردم برای شما که ارزش پژوهشی داره. یکی از کسانی که معروفه به امام حسن علیه السلام جسارت کرده، معروفه به معنای معروف نزد اهلش نیست، معروف تو زبون مردم، اون ماجرای برخورد امیرالمومنین با مسئول بازار اهواز هم معروف نزد مردم، ولی از نظر مصادر معروف مردم با زیاد شنیدنش. این ماجرا چه شخص حجر ابن عدیه، یکی از کسانی که اخیراً هم تلاش میکنه برای اینکه مرجعیتش تثبیت بشه در نسل جدید مراجع. ایشون هم اخیراً همین چند ماه اخیر میگه میدونید که حجر ابن عدی به امام حسن اعتراض کرد. ماجرای اعتراض امام حجر ابن عدی به امام حسن چی آقا؟ شنیدین دیگه که وقتی حضرت صلح کرد، آتش بس به معاویه امضا کرد، بعضی اعتراض کردن. یه نقلم که حجره نقل شده که ای کاش ما مرده بودیم، شما از دنیا رفته بودی، به این روز نمی رسیدیم. اینجور نقل شده. خیلی هم امام اونجا خلاصه باهاش همدلی کرده اونجا امام. خیلی اون جایی که میخوایم بگیم آقا عبرت بگیرید، میدونید که گاهی ما امامون دو گروه به این استناد میکنن. عبرت چیان؟ آی مردم، یه وقتی میبینید امام یه کاری میکنه، حجر ابن عدی هم بهش اعتراض میکنه، بترسید از اینکه با امام در بیفتید. خیلی چیز خوبه. حجر کسی که امام حسن در قتلش و امام حسین در قتلش اعتراض شدید کردن، امام حسین در قتلش اعتراض شدید، خیلی آدم بزرگیه. اینم آقا مثلا فرض کنید نتونست، خیلی جذابه دیگه. بترسید از این که با ولی یه زمان همراهی نکنید، او رو درک نکنید. ها ممکنه اینجا جاش خوبه دیگه. نه آقا، جاش خوب از این استفاده بشه. یه گروه دیگه هم از این میتونن استفاده کنن. کیا؟ اون گروهی که میخوان بگن آقا کلن معصوم بذارید تو تاخچه، امکان الگوبرداری از معصوم نیست. انجمنی های عزیز، این آقایون دیگه، غیر انقلابی ها، کسایی که خلاف تمدن اسلامی میاندیشن، اینا میگن در الگوبرداری ببندید. اونام به این استناد میکنن، میگن بابا حج با اون عظمتش منطق رفتار امام نفهمید، شما چی میگی؟ ول کنید آخر ببین یه حرفای میزن میری به امام گیر میدی. مسلل المومنین میگی که البته اون آقایی که داره به مرجعیت میرسه این حرفو زده، تقریبا احتمالا دروغ بسته به حج، چون حج نگفت یا مسلل المومنین. اون بزرگوار اونجا میخواست داغش کنه، گفت نفهمید، گفت یامون نگفت آقا حج بدبخت یا مسلل المومنین، دیگه نقل نشد. ولی خب چون جاش این بود که آقا به پایدا علکی فکر نکنید میخواهید از منطقه آشورا قیام حسینی و نمونم از خود حسینی تا خمینی، یعنی اون طرف بخواد بزنه این حرفو، میگه ببین حجرم نفهمید منطقشو به پا. یعنی یه گروه عبرتچیان، یه گروه امثال انجمنی ها و دیگران که میخوان اصل الگوبرداری بزنن، به این میتونن استناد کنن. پس انگیزه برای نقلش بالاست. حجر بیچاره میشه چی آقا؟ میشه کسی گفته یا مزلل المؤمنین. اون طرف بعضیا میخوان جواب بدن. اونی که میخواد جواب بدن، یه وقتی شما دنبال حقیقتی، یه وقتی تو این خلاصه تنازع دنبال اینی که یه جواب بدی. آقا به این شما جواب بدید. دقت میکنی؟ انگیزه پیدا میشه. اینجا چیکار کنیم؟ میگیم آقا حجر شعر سروده. نگاه کن. گفته که اتانی فوق العالم ارض مسکنی به ان امام الحق اضحا مسالما. نزدیک بغداد ارض آل، زمین آل، عرض کنم خدمت شما مثلا الانبار و اینا نزدیک بغداد، اونجا بودیم که دیدیم که امام برحق یعنی امام حسن میخواد بره آتش بس امضا کنه. فمازل تو مذنبعتهو به کعابتن. یه جا اینجوری نقل شده، یه جا دیگه هم جوری دیگه نقل شده که من همیشه من بودم که بهش مشورت میدادم، الان نمیدونم چرا این کارو کرد. یعنی یه جور اعتراضه. قراع نجوم خاشعت طرفه واجب. همیشه اصلا من انقدر ناراحت شدم از اینکه امام این دفعه من مشورت نکرد، آتش بس با معاویه امضا کرد، تعجب کردم. درست شو. تا اینجا شعر علیه امامه یا به نفع امام؟ علیه امام. فراجعت نفسی ثم قلت له اصبری، به خودم رجوع کردم، به نفسم گفتم صبر کن هین. فان امامی کان بالامر عالما، امامم عالمه به امره. فبلغ عنی اننی کنت شیعتا له و علا اعدائه کنت ناقم، به امامم خبر بده من شیعه تو هم و دشمن دشمناتم. ورق چی شد؟ برگشت. یا این شعر خودشه. پس چون شعر خودشه اون اتهام چی شده؟ برطرف میشه. این به در کی میخوره؟ به در کی میخواد با اون دو گروه مقابله کن. اما حالا نکته اینجا، این ابیاتو کی نقل کرده؟ الحسنیات العتبت العباسیت المقدسه، حرم از ده عباس انتشاراتش چاپ کرده. الحسنیات ماقیل فی السبط الاکبر من شعر، اشعاری که درباره سبط اکبر گفته شده. خب اینجا آقا جدیده که. دیگه کی گفته؟ در وفیات الائمه اومده، اسمش هم خوشگله. وفیات الائمه مال کیه؟ یه عده از علمای عربستان و بحرین، از غلام علی و برادران، همین رفقا، چند تا شیخ مثل من دور هم نشستن، چند تا مقاله نوشتن، اونام تو کتابشون آوردن. وفیات الائمه اسمش هست، اما معاصرن اینا، هم هیچ استنادی هم ندارن از کجا آوردن. درست شو؟ این دوتا اینجا و اونجا گفتن اینا رو حجر گفت. درست؟ میری میگردی؟ یعنی چون بینگم همش مهم برای اینه که شما میخوای حجر رو اینجا تبرئه کنی یا تبرئه نکنی، به نفع چیه؟ بگی حجر نفهمید چون دو بیت اول که علیه بود که امام من رفته میخواد آتش بس امضا کنه، همیشه من مشورت میگه، این دفعه نگرفت، من خیلی ناراحتم. در فتوح ابن حسن و مناقب ابن شهرآشوب این رو به قیس ابن سعد ابن عباده نسبت داده. او اینا رو که شنید ناراحت شد رفت، باقی بیتار هم نیاورده، یعنی ناراحت شد رفت. حجر اصلا تو کار نیست. اینا رو برای چی دارم میگم؟ یعنی یا من در دو کتاب دیدم، در دو کتاب دیدی، ولی در دو کتاب دیگه دو بیت اول به اصلا کسی دیگه نسبت داده. حالا یکی گفته دیگری استشهاد کرده بهش، شما گاهی شعر حافظ میخونی ها؟ یا نه اصلا در انتصابش عرب آقا اشعارش هم روایت میکنه این حدیث. رضا اونایی که اهل فنن میدونن، میگه این شعر، من یه نمونه براتون الان خواهم گفت، در مورد از رقیه یادم بنزید، میگه این شعر مال فلانی، میگه کی روایت کرده، چون به همه راحت میشه نسبت داد. در انصاف الاشراف بلازوری سه بیت اومده، یعنی امامم آتش بس امضا کرد، با من همیشه مشورت میکرد، این دفعه نکرد، خیلی ناراحتم، اما به خودم رجوع کردم، گفتم صبر کن که امامت به امر چیه آگاهه. اما اینو به کی نسبت داده؟ به شاعری از قبیله بنی همدان، نه حجر. و کلن 4-5 بیتی که خوندم رو تو منابع قدیمی فعلا پیدا نکردیم به کی نسبت داده، از کجا اومده. یعنی اینی که این در فضای این حالت سومه که از این فهمه یه چیزی رو میشنوه، نهی و امرشو نمیشنوه، امری رو میشنوه، نهیشو نمیشنوه، یه تیکشو میشنوه، باقیشو نمیشنوه. حالا آخر سر حجر چی گفت؟ نمیشه گفت، گفت انت مزلل مثلا یا مزلل المؤمنین نستجیر بالله، نه اینو میتونی نسبت بدی، نه این شعره رو باید بررسی کنی آقا. به این راحتی نمیشه نسبت داد. یه مثال براتون بزنم، این مباحثی که هست، حضرت رقیه هست، حضرت رقیه نیست، دعوا میکنن. یکی از استدلالای هستی ها اونه که میگن هست اینه که میگن در شعری که از سیف ابن امیره ثقه شاگرد امام باقر و اینا رسیده، اسم حضرت رقیه اومده. شنیدید؟ اونایی که تو این فضا باشن شنیدن. بعد آقا 45 دقیقه صحبت میکنه که این سیف ثقه است، راسکو از شیعیان برجسته ائمه است. میگیم آقا آمو، این شعر رو کی نسبت داده به سیف؟ سیف مال قرن دوه، کی نسبت داده بهش؟ میگه در منتخب ترهیه، یعنی هزار سال بین نویسنده و شاعر فاصله است و جایی هم قبلش نیست. حالا بحث من الان نیست که از رقیه نیست، دارم میگم این نوع استدلال، چون در رو در دنبال هر چی که توش رقیه است میگرده، یه چیزی گره آورده، یه فصل مشبه، حتی تلویزیون که از آقایون که مشهورم هست یه چند دقیقه در فضائل سیف صحبت کرد. آقا سیف بحثی توش نیست، سیف از ثقات اجلاه، اینی که این شعر برای سیفه یا نه محل بحثه، مخصوصا منتخب ترهی که شیخ عباس میگه اینو جوانیش نوشته بود، خیلی حرفای کج و کوله توش داره، بعد پخش شد. مثلا اینکه یه روزه یکی میخونه تو فضای مجلس پخش شد، خوشم نمیاد چیکارش کنه جمع، این پخش شد. بعد میگفت ای کاش میشد یه جوری من اینو جمع و جورش کنم، این کتاب منتشر نشه، ولی شده بود، کار از کار گذشته بود. شیخ عباس رحمت الله میفرماند ما متفردات منتخب ترهی رو نمیتونیم بپذیریم، یعنی چیزایی که تو این کتاب هست جای دیگه نیست و نمیتونیم بپذیریم، چون ترهی عالمه، با سواد، خوبه، رحمت الله علیه، ولی اینو در جوون و جوونی و جوونیش نوشته، خودش هم پشیمون شد و دیگه نمیشه جمعش کرد، شهرت پیدا کرد. از اینا زیاده ها. الان کنار مفاتیح توی حرم عتبات عالیات که تشریف میبرید، یکی دیگه هم هست به اسم ضیاءالصالحین مال جواهری. این ضیاءالصالحین مال یه عالم بوده، ناشر به اسم خودش چاپ کرده، معروف شده دیگه. اون جواهری اصلا آخوندم نبوده، چه برسه به عالم، کتاب فروش بوده. بعضی آقایون میگن اون مال آست احمد مستنبته، همون که القطره داره، ناشر بس خودش چاپ کرد دیگه. حالا دیگه الان هر بیاد بگه آقای ما اصلا بگه ضیاءالصالحین، همه جا نگاه کنید، تو همه جا، هر جا سرش میگن مال جواهری، مال جوهر، چی جواهری کی؟ کنگی مفاتیح الجنان مال حسن آقا بقال، اینطوریه دیگه. شهرت پیدا کرد، نتونست ترهی جلوی منتخبشو بگیره. آقا از این کتاب تا اون آدم هزار سال فاصله است تقریبا، با کم و زیادش انتصاب. خلاصه این که یه جا رو ببینه یه جا رو نبینه خیلی مشکل به بار میاره. حالت چهارم چیه؟ حالت چهارم که آقا دروغی نبسته. بنده یکی دو مورد دیگه هم اشاره میکنم، چون یه چیزی میخوام محضر شما عرض کنم، یه چند جمله میخوام راجع به مسائل روز دو سه جمله حرف بزنم، بحثو اینجا ادامه نمیدم. حضرت فرمود چهارمی هم اینه که دروغ نمیبنده، بلکه دشمن دروغ راست بسته، راست فرموده، راست عرض کرده نسبت داده پیغمبر. یکی از مواردی که خیلی مهمه تو این موارد ذکر نشده، معارضه است. یعنی آقا شما روایت دارید که ماه رمضان همیشه 30 روزه است، راویاش هم راستگوان، و روایت داری که ان در رؤیا وقتی دیدی افطار کن، صم ان در رؤیا و افطر ان در رؤیا، آخر ماهش هم روز به روز اینجوریه، آخر ماهش هم نگاه کن، اگر هلال ماهش اولو دیدی دیگه افطار کن. 30 روزه نیست همیشه، بین شیخ صدوق و شیخ مفید اختلاف. اینجا گاهی دوتا روایت راستگوام نقل کردن ولی خلاف همه، نمیشه هر دوش از معصوم باشه. یعنی اینا یه گوشه های از بحث های سندیش تازه بود تا برسی به مفهومش، تا روایت دوتاش روایت راستگوا نقل کردن. حتی روایت داریم با یه سلسله سند، راستگوا با یه سلسله سند، یعنی الف از ب از جیم از دال از امام معصوم نقل کرده، همم راستگوا، دو تا روایت نقل کردن، دو تا روایت ضد همه، نمیشه هر دوش درست باشه. دقت کردین؟ اینا مال بیچارگی های دوره غیبته. لذا انصافا جان نداره یه نفر شکمشو نگاه کنه و بگه من خودم از روایات معصومین خودم احکامو خودم میفهمم. بله میتونه بره تحصیل کنه، ولی خودم میفهمم یعنی خودم نمیفهمم. پزشکا میکار نمیکنن که هر جا تب بود آمپول فلان بزنن، این ممکنه بسه 100 تا چیز باشه، بررسی میکنن ابعادشو، تعارضا رو توجه میکنن. حاصل عرض ما چیه؟ حاصل عرض ما اینه که خیلی در انتصاب روایت به معصوم باید ترسید. راه حل چیه؟ راه حل اینه که عالمی که خبره است و بهش اعتماد داریم رو بریم توضیحش و راجع به روایت بخونیم. تا دلتون بخواد شرح صحیفه سجادی هست، تا دلتون بخواد شرح نهج البلاغه هست، تا دلتون بخواد شرح کافی هست، اربعین امام، اربعین شیخ بهایی، اینا بندازیم گردن کس دیگه، به خودمون باشه بندازیم گردن امام، از خودمون خطرناک. خدا ما رو مبتلا به امنیت ناموسمون نکنه انشاءالله. اینو نمیدونه آدم چه کار باید بکنه. معاویه حمله میکرد، غارت میکردن شهرهای حکومت امیرالمومنین، ریختن تو مدینه، فرار کردن، نیروهای امنیتی در رفتن، شهر سقوط کرد. خدا شاهد بعضی از شهرهای مهم ما تا سقوط فاصله زیادی نداشت. آقا نمیخوان حواس مردم پرت بشه. شهر سقوط کرد. بسر گفتش که جابر بن عبدالله انصاری و پسر ام سلمه باید بیان با معاویه بیعت کنن. امیرالمومنین زنده است، در کوفه است. اینا قایم شده بودن، گفتن اگر نیاد شهر رو آتیش میدیم، همه رو میکشیم. ام سلمه دستور داد به پسرش و جابر، اینا فدایان امیرالمومنین که رفتن با معاویه بیعت کردن، چون گفت شهر کشته میشن. اون لحظه ای که جابر ابن عبدالله انصاری داره با معاویه بیعت میکنه، میگه آه معاویه است داری بیعت میکنی، اون هزار چند هزار نفر آدم بیگناه میبینه دارن کشته میشن. ساده نیست اینجا که حتما الان آقا بگو یه مرگ بر معاویه، بگو فقط فقط جابر کشته نمیشد و پسر ام سلمه، دقت میکنی؟ حمله میکردن، چون اینا توان اقامت که نداشتن. غارت های زمان امیرالمومنین توسط معاویه و یارانش اقامت نبود، که من چند بار تا عرض کردم مناطق سرزمین امیرالمومنین اشغال میشد، اشغال دائمی نبود که میومدن مدینه رو میگرفتن، قتل میکردن، خونریزی میکردن، میرفتن، نمیتونستن وایسن، میرفتن جای دیگه، جای دیگه، تا رسیدن در یمن. بعضی جهان نوامیس مسلمین رو برای این که حتی حرمت صورت بگیره، دختران جوان رو بردن. خدایی نکرده اگر اتفاقی بیفته، شما برید ببینید دشمن بیرونی که حامی اینه کیه، ناموس شیعه به خطر میفته. الان وقت انتقام گیری نیست. خدا نیاره این که ما مبتلا بشیم به این حالت دیگه. حالا من گفتم یه اشاره میکنم، انشاءالله هر جا خواستن روزه رو ببرن، که ابوذر میگه خدایا من بمیرم اون روز رو نباشم. کدوم روز؟ اون روزی که ناموس شیعیان در یمن رو به بازار بردن. حالا من فقط یه اشاره میکنم که ابوذر برای اینکه شیعیان یمن ناموسشون به بازار رفت، که خدا منو مرگ بده من اون روز نباشم. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، نقل منسوب به امام زمانه که صف دو فل حدید، حرامزاده ها آمدن دست ها اینا رو به زنجیر بستن، یطاف علیهم فل اسواق،